15 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای کار کرده را تایید کرد. محمد مرندی مشاور تیم مذاکرات هسته‌ای از معاونت دانشگاه تهران برکنار شد. بنابر گزارش‌ها 9 سد مهم تأمین آب در ایران وضعیت بحرانی دارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه پس از ماه‌ها مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای کار کرده زیر 5 سال را تایید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، هیئت عالی نظارت در این مجمع روز یکشنبه مصوبه مجلس را از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام تایید کرد. واردات خودروهای کار کرده یکی از بندهای لایحه بودجه امسال بود، اما چند ماه پیش یکی از نمایندگان مجلس فاش کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند را بی سر و صدا حذف کرده است. پس از آن روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام این خبر را تایید کرد، اما در واکنش به اظهار نظرها گفت اعضای مجمع ارتباطی با مافیای خودرو ندارند. محمد مرندی مشاور تیم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی از مقام خود به عنوان معاون بین‌المللی دانشگاه تهران برکنار شد. به گزارش شرق، محمد مرندی دلیل برکناری خود را اختلافات دیرینه درباره عملکرد پردیس البرز و آنچه مدرک فروشی دانشگاه تهران خواند عنوان کرد. او از مهر ماه پارسال به معاونت بین المللی دانشگاه تهران منصوب شده بود. محمد مرندی در دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور تیم مذاکرات کنندگان هسته‌ای معرفی شده و اظهارات او بارها خبرساز بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وضعیت 9 سد مهم تأمین آب در ایران بحرانی است و ذخایر آب در آنها کمتر از 20% است. تسنیم با استناد به آمار شرکت مدیریت منابع آب گزارش داده که سد وشمگیر در استان گلستان به طور کامل خشک شده و 7 سد در استانهای دیگر نیز بین 3 تا 19% ذخیره آب دارند. بنابر آمار رسمی میزان ذخایر آب در سدهای کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود 20% افزایش نشان می‌دهد، اما شرایط در همه سدها یکسان نیست و از وضعیت مطلوب تا وضعیت بسیار نامطلوب متغیر است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده در واکنش به نامه یکی از اعضای ارشد مجلس نمایندگان گفت همچنان مشتاق است بداند موضوع بررسی‌ها درباره او چیست و آماده همکاری کامل است. روز جمعه مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه‌ای خطاب به وزیر خارجه آمریکا خواستار گزارش شفاف و سریع او درباره تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی شده بود. آقای مالی در واکنش به این نامه روز شنبه به رویترز گفت همچنان بر سخنان خود روز پنجشنبه استوار است و مشتاق است بداند که بررسی وزارت خارجه در مورد او چیست. به نوشته رویترز، وزارت خارجه آمریکا هنوز درباره نامه مایکل مک‌کال اظهار نظری نکرده است. پنجمین شب اعتراضات در فرانسه شامگاه شنبه در برخی شهرهای این کشور ادامه یافت و با وجود درگیری در شهر بندری مارسی، خبرگزاری‌ها از آرام شدن نسبی اعتراضات در پاریس خبر دادند. به گزارش رویترز، بامداد یکشنبه در برخی شهرها از جمله پایتخت فرانسه وضعیت آرام‌تر از 4 شب گذشته بود، اما درگیری‌های پراکنده‌ای در شهرهای مارسی، نیس و استراسبورگ رخ داد و پلیس در مارسی اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. اعتراضات اخیر در فرانسه به دنبال کشته شدن یک جوان 17 ساله در حومه پاریس به دست مأمور پلیس شعله‌ور شد. چهارشنبه گذشته غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها طی گفتگویی تلویزیونی در خصوص وضعیت برخی محکومان قضایی گفت اکبر طبری، محمد علی نجفی و مهدی هاشمی در زندان نیستند. به گفته وی طبری نه عفو خورده نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است. او با تصمیم مرجع قضایی به صورت موقت بیرون از زندان است. به افزود مهدی هاشمی آزاد شده، محمد علی نجفی هم نه عفو خورده نه مرخصی رفته و نه داخل زندان است. روزنامه کیهان در واکنش به این سخنان در شماره اخیر خود نسبت به این موضوع انتقاد کرده و خواستار اجرای قانون شده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. احسان نادرپور:
در رابطه با اکبر طبری شاید باید یکم به عقب‌تر رفت. زمانی که اجرایی وارد قوه قضاییه شد، با حضور اجرایی توی قوه قضاییه یک اتفاقی که افتاد این بود که همه اون کسانی که دخیل بودند در دادگاه‌هایی که معروف بود به مفاسد اقتصادی، اونها رو از کار بیکار کرد و یا منتقلشون کرد به شعبات دیگه‌ای که پرونده‌های اقتصادی رو اونها دیگه دستشون نداشته باشن. مثلا قاضی مسعودی مقام رو بهش اشاره می‌کنم که یکی از معروف‌ترین قضاتی بود که خودش مدعی بود که 10 میلیارد یورو رأی صادر کرده توی این دادگاه ها. این قاضی رو محسنی اجرایی از کار بیکار کرد و فرستادش به یک حوزه دیگه. یا فردی که خیلی تبدیل به قهرمان شده بود برای بخشی از اصولگراها و کسایی که معروف بودن به عدالت خواه که یک زاویه ای با برخی اصولگراها دارن ولی تو جریان اصولگرایی تعریف میشن، عدالت خواه، مثلا روی رسول قهرمانی که نماینده دادستان بوده توی پرونده های مربوط به همین اکبر طبری، بانک سرمایه، هادی رضوی و مواردی که بحث اقتصادی توش بوده، اون رو هم اجرایی منتقل کردش به دادسرای خانواده توی حکیمیه تهران پارس. موارد دیگه هم بوده. 5 قاضی دیگر رو به این دادگاه ها محسنی اجرایی اضافه کرده که اون 5 قاضی یک روز هم کار اقتصادی نکردن، یعنی اصلا هیچ تصوری از فعالیت اقتصادی ندارن. در نتیجه میشه گفت که محسنی اجرایی از همون اولی که فعالیت خودش رو شروع کرد، رئیس زدایی از قوه قضاییه رو آغاز کرد و تلاش کرد که همه اون اتفاقاتی که تو دوره رئیسی افتاد اونها رو بخواد رفع و رجوع کنه. همه اینها رو که کنار هم میذاریم یکم میشه درک کرد که چرا اکبر طبری الان توی زندان نیست. طبیعتاً روابط سیاسی که وجود داره پشتش یک روابط اقتصادی هست که اکبر طبری درسته به عنوان یک فردی در کنار لاریجانی تعریف میشد، ولی خب این روابط اقتصادی بین جریان اصولگرایی، جریان نزدیک به حاکمیت، بین افراد مختلف در حوزه‌های مختلف وجود داشتش و با همون حضور اجرایی در قوه قضاییه و اتفاقاتی که رخ داد میشد حد زد که اکبر طبری دیگه توی زندان حضور پیدا نکنه و یا حکمش رو مثل خیلی دیگه کمتر از چیزی که هست بکشه.
خب ببینید، در مقاله‌ای که روزنامه کیهان منتشر کرده این جمله اومده که مردم میپرسن آیا چنین امتیازهایی، یعنی اومدن به خارج از زندان، برای همه محکومان و در همه پرونده‌ها امکان پذیر هست؟ خب این سوال واقعا پیش میاد دیگه، وقتی آدم میبینه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که فقط به وظیفه شغلیشون عمل کرده بودن و اومدن یک واقعی رو که در ایران رخ داده، قتل مهسا امینی رو پوشش خبری دادن، اونها الان در این وضعیت به سر میبرن که اصلا مشخص نیست واقعا چه برخوردی قرار باهاشون بشه و در واقع محکومیتی رو دارن طی میکنن یا مدتی رو دارن در زندان سپری میکنن، یا مثلا کسانی که به خاطر مخالفت با حجاب اجباری میان احکام طولانی مدت حبس دریافت میکنن. خب اینا واقعا چه تناسبی داره؟ این نکته‌ای که خود کیهان هم بهش اشاره کرده در واقع به یک تبعیض داره اشاره میکنه. این تبعیض رو یه مقدار بیشتر در موردش صحبت بکنیم.
تبعیضی که کیهان بهش اشاره کرده شاید جالب باشه که چرا کیهان تازه به این تبعیض رسیده. چون ما طی حکومت جمهوری اسلامی بارها و بارها در موارد و پرونده‌های مختلفی دیدیم که این اتفاق رخ داده. در نتیجه شاید این موضوع کیهان رو بشه در رابطه با دعواهای پشت پرده‌ای دونست که حالا مثلا یک موردش میتونه ماجرای رهبری باشه یا جانشینی رهبری باشه یا مواردی از این دست. اما خب ما طی این سال‌ها دیدیم که همیشه برخورد با افراد نزدیک به حاکمیت، افرادی که سمت داشتن در اون حاکمیت، متفاوت بوده از آنچه برای روزنامه‌نگاران، برای معترضین اتفاق میفته. موارد هم بسیاره. همین الان آقای نجفی، آقای مهدی هاشمی، اونها هم الان حکم زندان دارن و بحث مرخصی های عدیده‌ای که مثلا برای مهدی هاشمی ایجاد میشه مطرح هستش. پیش از این هم بارها و بارها اتفاق افتاده بود برای معاونین احمدی نژاد این که تو زندان حضور نداشتن، یا حتی قبل‌تر از اون مثلا در جریان ترور سعید حجاریان وقتی سعید عسکر توی دادگاه محکوم میشه، ما می‌بینیم که سال بعدش روزنامه‌ها عکسی رو از اون منتشر می‌کنن که روبروی دانشگاه تهران در سالگرد 18 تیر ایستاده بود و از دانشجویانی که معترض بودن داشت عکس و فیلم تهیه می‌کرد. در رابطه با سعید مرتضوی ما دیدیم که حکم حبس گرفته بود مدت کوتاهی، ولی در زمانی که حکم حبسش قرار بود اجرا بشه خبر می‌رسید که در عراق حضور داره، به بهانه اربعین به عراق رفته بود و اونجا موندگار شده بود در صورتی که باید توی زندان می‌بود. خب این موارد اینچنینی وجود داشته، همیشه توی جمهوری اسلامی تبعیض وجود داشته و داره. جمهوری اسلامی انقدر این دایره حامیانش و افرادی که وفادار بهش هستن تنگ شده، سعی می‌کنه به هر روشی اینها رو کنار خودش نگه داره و حتی موارد اقتصادی که برای اونها پیش میاد اونها رو حتی ممکنه کوتاه بیاد به قیمت اینکه افراد نزدیک به خودش رو نزدیکتر نگه داره و توی مواقعی که لازمه ازشون استفاده کنه.
گفتگوی با احسان نادرپور. اما حسین اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه در ایران مرکزی وضعیت یوزپلنگ‌ها سالها بوده که بسیار نگران کننده است، تصریح کرد از حدود 10 سال گذشته در ایران مرکزی وضعیت یوز به حالت فوق بحرانی درآمد. عوامل بسیاری همچون توسعه معادن و جاده‌ها بسیاری از زیستگاه‌های خارج از مناطق حفاظت شده را تحت تأثیر قرار داد. در همین زمینه نسرین افشار هم کارم با سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست گفتگو کرده، از دلایل بحرانی شدن وضعیت یوز آسیایی در ایران طی 10 سال اخیر پرسیده است.
این صحبت ها نمیتونه مبنای دقیق علمی داشته باشه، به این دلیل که هیچ وقت تخمین جمعیت یوزپلنگ به صورت منسجم در یک بازه زمانی در تمام زیستگاه ها انجام نشد. فعالیت های ارزشمندی که انجام شده و خب خیلی با سختی و مشقت داده های جمع آوری شده از نظر مکانی و زمانی پراکنده بوده. از شواهد میشه فهمید که سازمان محیط زیست حتی آمار دقیقی از تلفات جاده یوزپلنگ ها که گزارش شدن نداره و میدونیم که تلفات جاده ای سر نمیشه به موارد گزارش شده و میتونه خیلی بیشتر باشه. پس اولا تخمین درستی از جمعیت یوزپلنگ نداریم. دوما در نیمه دوم دهه 90 شاهد بودیم که کارشناسان حیات وحش دستگیر شدن که همچنان هم در بندن. همون موقع به تشکل‌های غیر دولتی و کارشناسان مستقل هم فشار زیادی وارد شد که تا مدت‌ها روند بررسی‌های میدانی رو با مشکل مواجه کرد. به علاوه برخی از زیستگاه‌های یوز شده مقر سپاه و پایگاه موشکیش، کافیه کارشناس پاش به اون مناطق برسه و معلوم نیست که چه بلایی سرش میاد. بنابراین اون عرصه ها هم از مطالعات باید حذف کرد. بنابراین حرفایی که زده میشه در این باب از طرف معاون سازمان محیط زیست به عقیده من غیر مسئولانه است. اما چرا به این روز دوچار شدیم؟ پاسخش روشنه: سوء مدیریت عمدی سرزمین. که اگه از من بپرسید چرا عمدی، اون وقت بهتون میگم که سوء مدیریت نمیتونه 45 سال ادامه داشته باشه و مرتبا تکرار بشه، مگر اینکه اصلا مسئله حاکمیت و دولت در ایران حفظ طبیعت و سلامتی مردم نباشه. مگه میشه 45 سال وضع مملکت در تمام شؤون روند تنزلی داشته باشه و مسببش رو هم سوء مدیریت معرفی کرد؟ بنابراین سوء مدیریتی اگه هست عمدیه و نه سهوی، چون اگه سهوی بود خب مدیر خطاکار باید عوض میشد و جاش رو به یک مدیر با قابلیت میداد دیگه.
آقای خسروی فر، شما از سوء مدیریت عمدی صحبت کردین. چرا حاکمیت برای حفظ گونه های نادر کاری انجام نمیده و یا تلاشی نمی کنه؟
سالهاست محیطبان ها و کارشناسان تلاش میکنند. دست کم طی 22 سال اخیر که پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی را افتاد کلی کار انجام شد، میلیون ها دلار براش هزینه شد، اما نتیجهش چی بود؟ هنوز از وضعیت جمعیتی یوزپلنگ اطلاع دقیقی نداریم. موضوع اینه که دغدغه مدیران ارشد حفظ محیط زیست، طبیعت، آب و حیات وحش نیست. دیروز شیر ایرانی و ببر مازندران منقرض شدند. اون زمان دانش و تجربه کافی نبود، اما امروز که دانش و تجربهش رو داریم، یوزپلنگ، پلنگ، گوزن زرد و به طور کلی بخش عمده ای از حیات وحشی کشور رو به نابودیه. معنیش اینه که طبیعت تخریب شده. با همین روند تخریبی فردا جایی برای زندگی ایرانی ها نخواهد بود.
سوال من از شما اینه که اساساً چقدر میشه به جلوگیری از انقراض یوز ایرانی امیدوار بود؟
به نظرم با وجود تلاش‌های کارشناس‌ها و محیط‌بان‌های دلسوز تا زمانی که این مدیریت سرزمین که به فساد، بیسوادی و بیمسئولیتی آلوده است در کشور حاکمه، نه تنها نمیشه به نجات یوزپلنگ آسیایی امیدوار بود، که باید نگران زیست و زندگی مردم ایران هم باشیم، اون هم در آینده نزدیک. یعنی هیچ بعید نیست که در آینده نزدیک بخش وسیعی از سرزمین در ایران قابل زیست برای مردمان اون کشور نباشه و این همش ثمره سوء مدیریت عمدی سرزمین در ایرانه.
گفتگویی بود با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.